الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث انسان و دین بود. فروع فراوانی را این عنوان زیر مجموعه خود دارد. بعضی از اون فروع در طی فصول گذشته به عرضتون رسید. به این فصل رسیدیم که علل گرایش به دین چیست؟ چه اینکه علل گریز از دین هم چیست؟ این مطلب را اون اصل بحث پاسخ میدهد. اگر کسی دین را به خوبی بشناسد و انسان را به خوبی بشناسد، علل گریز یا گرایشش مشخص می شود. حقیقت دین طبق همون اصول چهارگانه مشخص شده است که یک مبدع سوری و مادی دارد و یک مبدع فاعلی و وقایی. دین را خداوند به منظور کمال آدمیت تدوین و تنظیم و تبیین کرده. حقیقت انسان هم همون روح اوست که پایدار است و جاودان. عوالمی را پشت سر گذاشت که فعلا از اونها با خبر نیست. عوالمی را هم در پیش دارد که از تفصیل اونها آگاه نیست. اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. قهرن نیازمند است کسی او را راه نمایی کند که هم عوالم گذشته و آینده را آفرید و هم انسان را خلق کرد، هم از پیوند انسان با عوالم گذشته مستحضر است و هم از وابستگی انسان به عوالم آینده. اگر خواستیم جامعه‌ای به دین گرایش پیدا کند، باید انسانیت اون جامعه برای اونا تبیین بشود که اینا جامعه انسانی هستند و انسان یعنی چه. و حقیقت دین هم طبق اون اصول بازگو شده تحلیل بشود. چنین جامعه‌ای به دین علاقمند خواهد، چون هر فرد یا امتی به سرنوشت ابدی خود دل بسته است و اگر گاهی بیراه می رود خطای در تطبیق است. اگر کسی گناه می کند خیال می کند کمال در این است و اگر تفهیم شود که این سم است نه کمال و نقص است نه کمال، هرگز دست به گناه دراز نمی کند. افراد جامعه یک حکم مشترک دارند و هر کدام حکم مخصوص خود. حکم مشترک آحاد امت بشری همون فطرتی است که میخواهد به غیر آفریدگار خود اعتقاد پیدا نکند و در ساحت قدس او سر بساید و از غیر او تجلیلی به عمل نیاورد. این خواسته مشترک تمام انسان هاست. انسان به کسی دل می بندد که به او نیازمند باشد یک، و او از انسان بی نیاز باشد دو، و نیازهای انسان را بداند سه، توان رفع نیاز را داشته باشد. 4 منتی هم بر او ننهد. 5 و این خداست که انسان به او نیازمند است و او از انسان بی نیاز است. اسرار انسان را آگاه است، اسرار انسان را فاش نمی کند، حاجت های او را برطرف می کند، منتی هم نمی دهد. و اگر گاهی در باره نبوت و ایمان و مانندان تعبیر به منت کرده است، به معنای هشدار به نعمت بزرگ است، نه نعمت زبانی. چون خودش به فرستادش فرمود لا تمنن تستکثر، اگر این کار کار بد است خودش نمی کند. فرمود چیزی که به دیگران دادی زیاد نشمار و کسی را ممنون نکن. این چنین نباشد که شکمش را سیر کنی و آبرویش را بریزی. این کار ناپسند است. اگر این کار ناپسند است خودش این کاری را نمی کند. ولا تمنون تستکثر، عطا نکن و زیاد نشمار. نگو من این همه نعمت را به شما دادم. عطا بکن ولی کثیر نشمار. به هر تقدیر انسان چنین مبدعی را که دل پذیر است می پسندد و در آستان او سر می ساید و این خداست و این مشترک بین همه افراد است. اما اون مطلبی که مخصوص هر فرد است آن است که انسان ها یکسان نمی اندیشند. بعضی تحصیل کردن، بعضی فرصت تحصیل نداشتن، بعضی از استعداد والایی برخوردارن، بعضی متوسطن، ولی همه اونها چیز فهمن. باید به نصاب فهم اونها سخن گفت. دین این نصابها را به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آموخت. فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادل هم بالتی هی احسن. اونها که فرزانگان امتن با برهان و حکمت با اونها سخن بگو. اونها که متوسطن از راه موعظت و نصیحت با اونها سخن بگو. اونها که خوی جدال و تلاش فکری و محاوره را در سر می پرورانن، از راه جدال احسن با اونا مجادله کن. و این را هم در رتبه سوم ذکر کرد با یک تفاوت دیگر. نه تنها در رتبه آخر ذکر کرد و در رتبه سوم، بلکه تعبیر قرآن هم عوض شد. نفرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت والجدال بالتی هی احسن، بلکه فرمود و جادل هم. نفرمود ادعو بالجدال. بر تقدیر این تغییر پیام و تعبیر نشانه آن است که باید انسان جدال را در پرتو حکمت و موعظت عمل کند. اگر دین هم در بعد مشترکش برای جامعه تبیین بشود، هم در احکام خاصش برابر استعداد هر فردی پیام الهی به اونها رسونده شود، گرایش فکری پیدا میکنه. مطلب دیگر آن است که اگر کسی مسئول دین است، متولی دین است، معارف دین را خوب بفهمد و به اونها معتقد باشد و خوب عمل کند، عمل متولیان دین مایه گرایش جامعه انسانی است. اگر اونها ببینن متولیان دین به گفته های خود باور ندارن و عمل نمی کنن، چنین جامعه‌ای به جای گرایش به دین از دین گریزان می شود. یک سخن نغز به دلپذیری از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلم رسیده است که این گرچه در باری علم و عالمان بی عمل آمده است، ولی در باری دین و متولیان بی عمل هم صادق است. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق این نقل فرمود: انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت ما یرون من قلت من عمل به ما علم. فرمود می دانید چرا مردم نسبت به علم های دینی کم رغبتن و حاضر نیستن به حوزه راه پیدا کنند و حاضر نیستن علوم دینی را فراهم کنند و تحصیل کنند؟ برای اینکه زیاد میبینن عالمان با عمل کمن. اگر ببینن عالمان با عمل زیادن، اونها هم رغبت میکنن. اکثری مردم فراغت فراگیری علوم نصیبشون نیست، مشغول کار روزانه، از بامداد تا شامگاه مشغول کارن و از شامگاه تا بامداد مشغول استراحت و رفع خستگی. چنین جامعه فرصت مطالعه و درس و بحث نصیبش نمی شود. او در این ایامی که بیدار است و مشغول کار است، خبرهایی را می شنود و مناظری را می بیند. او اگر از عالمان دین وارستگی بشنود و ببیند، او هم گرایشش به دین بیشتر می شود. و اگر از عالمان دین عمل صالح کم بشنود یا ببیند، رغبتش از طلب دین و طلب علم کم می شود. این سخن امیر المؤمنین سلام الله علیه که در باره علم وارد شده است، در باره دین هم است. پس اگر علمای دینی یک جامعه به همه اونچه که در کتب دینی نوشته شده است عمل بکنن، مردم تشنه دین خواهند بود، چون دین یک فرشته مجسد و ممثل است. دین اگر بخواهد جلوه کند می شود بهشت که هیچ لغو و تعصیمی در او نیست. نه تنها کار بد در اونها نیست و حرف بد در اونجا نیست، فکر بد را هم اونجا راهی نیست. لا لغمون فیها و لا تأثیم، به صورت نفی جنس آلودگی ها و یا و گوی ها و بیهود گوی ها اصولا در بهشت نیست. اگر دین بخواهد ممثل بشود، به صورت بهشت در می آید. کیست که بهشت را ببیند و به او دل نبنده؟ پس یکی از علل گرایش جامعه به دین آن است که متولیان دین عالمان با عمل باشند. و منظور از این عالم تنها کسانی نیست که در حوزه های علمی و معارف الهی مشغولند. هر کس مطلبی را می داند و از مراکز مذهب چیزی را شنیده است و عالم شد، اگر به مقدار علمش به دین عمل بکند، دیگران را تشنه کوثر دین می کند. و اگر متولیان دین عالم بی عمل یا کم عمل یا بد عمل بودند، مایه گریز جامعه از دین است. ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تو اگر یک زمامدار خشن می بودی، مردم از دین گریزی داشتن و تو را رها می کردن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ذات اقدس اله برای گرایش مردم به دین چند نکته ذکر میکند و برای گریز مردم هم از دین چند نکته ذکر میکند. اون نکات مثبتی که به گرایش مردم به دین برمیگردد این است که خود را محبوب معرفی میکند، همه اوصاف کمالی برای خدا است. هر چه انسان بخواهد خدا هست. در بعضی از نیایش ها به خدا عرض بکنیم الهی انت کما توحب فجعلی کما توحب، خدایا تو اون طوری که من دوست دارم هستی، مرا ترزی بکن که بپذیری تو دوست داشته باشی، من بخواهم تو رازق باشی، خالق باشی، غنی باشی، رؤوف باشی، مهربان باشی، عادل باشی، اهل احسان باشی، هستی، هر چه بخواهم تو داری. انت کما اوهب فجعلنی کما توهب، مرا ترزی بپروران که بپسندی، تو اون طوری که من میپسندم هستی، تو اون طوری که من دوست دارم هستی، مرا هم ترزی بپروران که تو بپذیر. خدا را با این اسماء حسنا باید شناخت. دین خدا که بر اساس معرفت و حکمت در بخش نظر و علم، بر اساس قسط و عدل در بخش حقوق، بر اساس عاطفه و رأفت و رحمت در بخش عواطف تدوین و تنظیم شده است، اگر برای جامعه تبیین بشود چنین جامعه‌ای دیندار خواهد بود و دین پذیر می‌شود. نه خدا خشن و قهار است، اگر قهر دارد بر اساس مهر است، مثل جراحی که برای تأمین حیات و سلامت یک مار گزیده عضو او را می برد تا سم به سایر اجزا و اعضا سرایت نکند. لذا جلال الهی در متن جمال اوست که فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. و دین او هم بر اساس معرفت، معدلت، محبت استوار است، یعنی هم در بخش نظر، هم در بخش حقوق، هم در بخش عواطف. و رهبری برای ما فرستاده است که رحمتون للعالمین است. انا ارسلناک للناس کافه، یا انا ارسلناک ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. بعد فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت الهی در تو جلوه کرده است، تو مجلای همون رأفت خدایی، از این جهت نسبت به مردم لین و نرم خوی و نرم رفتاری، و اگر خشن می بودی مردم گریزی داشتن. رو کنت خفت زن غلیز الغرب لنفت دو من هونه. پس مسئولین اگر خشن باشن افراد جامعه از اون نظام دینی گریزانن. همون طوری که سخن آموزنده امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه درباره عالمان بی عمل اونچنان بود که فرمود سر این که عده‌ای حاضر نیستن و حوزه های علمی راه پیدا کنن این است که میبینن عالمان با عمل کمن. اینجا هم در سوره آل عمران ذات اقدس اله فرمود یک زمامدار خشن مایه گریز مردم از نظام دینی است. اگر زمامدار مردم و اگر مسئولین و اگر مسئول یک نهاد و ارگان بد اخلاق بود، بد خوی و درشت رفتار بود، کسانی که به او مراجعه کردن از او گریزان نیستن، بلکه از اون نظام میگریزند، زیرا او را به عنوان نماینده یک نظام میشناسند. یک وقت است یک شهروند بد رفتار و بد کردار و بد گفتار است، گناه او یکیست. یک وقت است مسئول یک نظامی، مسئول یک نهاد و ارگانی بد رفتار، بد گفتار، بد کردار است، گناه او دوتاست، زیرا این وابسته به نظام است. وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که مسئول اول نظام اسلامی بود، خداوند درباره او یک سخنی دارد، درباره وابستگان او هم سخن دیگر. سخن ذات اقدس اله درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در سوره آل عمران همین بود که به عرضتون رسید. خدا فرمود و بما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فضلا قلیل در قلبه لنفض من حولک. و اما سخن ذات اقدس اله درباره وابستگان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که به زنان پیغمبر خطاب کرد: یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. فرمود زنان پیغمبر، شما مانند زنهای دیگر نیستید، اگر پرهیزکار بودید، وارسته بودید، به دستورات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل کردید، اجرتون دو برابر دیگران است. و اگر دستورات اون حضرت را رعایت نکردید، تن به تباهی گناه دادید، عقوبت و کیفرتون دو برابر دیگران است. چون شما یک مسلمان عادی نیستید، اگر اهل تقوا بودید، هم وظیفه فردی خود را حفظ کردید، هم حرمت پیغمبر را و اهمیت وابستگی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را درک کردید و حفظ کردید، و اگر تن به گناه دادید، هم خودتون گناه کردید و هم حیثیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را حفظ نکردید. لذا فرمود اگر یکی از زنان پیغمبر گناهی بکند، کیفرش دوچندان است و سرش هم وابستگی به مسئول نظام است. پس مسئولین نظام اگر عادلانه رفتار کردند، پاداش اونها دو برابر است، و اگر ظالمانه رفتار کردند، کیفر اونها دو برابر است. پس یکی از علل گرایش جامعه به دین آن است که متولیان دین و مسئولان نظام دینی به اون دستورات اصیل اسلامی معتقد باشند و عمل کنند و در نشرش غفلت نکنند. و خداوند نعمتی را که به فرد یا امتی ادا کرد، دوست دارد آثار و نعمت جلوه کند، زیرا آثار نعمت آیات نعمتند و خود نعمت آیتی از آیات الهی است. این آیات و نشانهای خدا را باید تکثیر کرد تا دیگران ولی نعمت را بشناسند. فرمود بود و اما به نعمت ربک فحدث. خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که درباره نعمت‌های خدا داد حدیث و سخن به میان بیاور، نه تنها با زبان بگو، نه تنها با قلم و زبان یک قلم بنویس، بلکه با زبان عمل، با زبان سنت و سیرت نعمت الهی را تفسیر کن. در یکی از سخنان نورانی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین آمده است که برای یکی از کارگزارانش نوشت یا به او دستور داد یا به شخصی که به محضر اون حضرت آمده سفارش کرد، ولی یوره علیک آثار النعمه، یعنی نعمتی که خدا به تو داد آثار اون نعمت در تو جلوه کند، دیده بشود. اگر نعمت اسلام را خدا به یک امتی داد که فرمود الیوم اکملت لکم نعمتی دین و اتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم الاسلام دینا، باید آثار این نظام اسلامی که بزرگترین نعمت خداست در همه مخصوصا در مسئولین تجلی کند. اونگاه جامعه به دین خدا گرایش پیدا میکند. عامل دیگر برای گرایش یک امت به دین آن است اگر طغیانگران هر عصر حق مسلم یک امت ستم دیدی را رو بودن و کسی به دادخواهی اونها قیام نکرد، لکن در این دیجور رهبران الهی قیام کردند، هر خطری را استقبال کردند و به کام هر خطری فرو رفتند تا عده‌ای را از کام مرگ برهانند و یک نظامی را مستقر کنند، در چنین حال مردم به دین گرایش پیدا میکنند. مردم حجاز بعد از فتح مکه مشمول بیعت خرون فی دین الله افواجن شدند. عده محروم و مظلوم بودن، کسی به دادشون نمی رسید. قانون قد افلح الیوم من استعلا حاکم بود. قلدری و غارتگری برنامه رسمی ستمگران حجاز بود. کسی که ضعیف بود باید پایمال می شد و کسی که قوی بود پای کوبی می کرد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قیام کرد، حکومتی تشکیل داد، خواص از اصحاب و حواریین مخصوص او را یاری کردند، عده‌ای به مرز شهادت رسیدند، عده‌ای به مرز جنبازی رسیدند، عده‌ای به مرز آزادگی و اسارت راه یافتند، عده‌ای انوارشون مصادره و غارت شد تا کم کم نظام اسلامی در جزیره العرب پیروز شد. از اون به بعد محرومان دیدن تنها یار و راویاور اونها کلام خدا به دین خداست. اونگاه یدخلون فی دین الله افواجا. اگر چنونچه دین در بعد نظامی هم و در بعد سیاسی عمل بشود، اون مستضعف هم به فکر آن است که دین رهایی بخش است و این که ذات اقدس اله در کتب انبیای گذشته علیه السلام پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را چنین ستود و معرفی کرد که یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، برای آن است که وجود مبارک پیغمبر قیام کرد و این اغلالی که در گردنها بود و مردم مقمح بودن طبق سوره یاسین، این زنجیر و گل را از دست و پا و گردن این مردم برداشت، اینا در فضای آزادی نفس کشیدن و اونگاه کسی که اونها را آزاد کرده است او را تکریم کردن، به رسالت او اعتقاد پیدا کردن، به دین او عمل کردن. بنابراین اگر کسی بخواهد علل گرایش به دین را تشریح کند، از یک جهت نمیتواند بررسی کند، چه اینکه اگر بخواهد عوامل و اسباب گریز از دین را هم تبیین کند با یک جهت نخواهد بود. همه این علل نقش دارد. عده آزادن لکن مشکل علمی دارند، عده مشکل علمی ندارند لکن در بند طغیانگرانند، عده مشکل مالی و فقر اقتصادی دارند و دین است که میتواند این پیام را ابلاغ کند کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، ادی را از این فقر اقتصادی برهاند. و پیام دین این است که مجموع مال، مال مجموع انسان هاست. این یک نهر روانی است و تشنگانی در کنار این کوثر روان خیمه زدن. اموال یک کوثر سیال است، نباید کسی سد خاکی یا فلزی یا بتونی و مانند اون بزند و این اموال را یک جا ذخیره کند، پشت سد آب فراوان باشد و اون طرف سد خشک. این چنین نباشد. فرمود کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، اگر مال فقط در دست یک گروه خاصی تداول بشود و بگردد، اینها داد و ستد میلیاردی بکنند و دیگران در کنار سفره خالی بنشینند، دین داشتن چنین جامعه‌ای بسیار سخت است. گرچه اینها علل فرعی است و علل اصلی همون بود که ذکر شد، اما این علل فرعی را هم نمی‌شود کم گرفت. پس علل گرایش به دین بخشی به خود دین برمی‌گردد، بخشی به رهبران دین برمی‌گردد، بخشی به مسئولین و وابستگان به رهبران دین برمی‌گردد، بخشی به کیفیت اجرای دین برمی‌گردد، بخشی هم در مسائل اقتصادی و نظامی و سیاسی خواهد بود. اونگاه چنین جامعه‌ای مشکلی ندارد اگر ببینند که مردم به خدا دعوت می‌شوند نه به مسئول، چنین جامعه‌ای به دین گرایش پیدا می‌کند. اصولاً بشر به کسی احترام می‌کند که احترام نخواهد، و اگر کسی از بشر احترام توقع داشته باشد، یک بت منحوسی است و بشر طبعا بت پرست نیست. و اگر این بت‌های سنگی یا چوبی را می‌پرستد، برای اینکه دست ساخت خود اوست، دست ساخت خود را می‌پرستد، چون در حقیقت مخلوق خود اوست، محبوب خود اوست. و اما بیگانه‌ای که بخواهد احترام خود را بر کسی تحمیل بکند، چنین بت تحمیلی را قبول ندارد. اگر این طور بود و دستورات دینی این چنین پیاده شد، الانم مشاهده خواهیم کرد که یدخلون فی دین الله افواجا. یکی از بزرگترین مشکل‌های ما آن است که ما اگر سدی بستیم، حالا یا خاکی یا فلزی یا سیمانی، و نگذاشتیم این نعمتهای خدا به دیگران برسد، جلوی خودمون هم سد میبندیم، نمیگذاریم فضای دور را ببینیم. ما خیال میکنیم هر چه هست همین دنیاست و ما نمیمیریم. مرگ که از بهترین نعمتهای خداست و از آموزگارترین آموزگاران الهیست، او رو فراموش میکنیم. چون فراموش کردیم، همه چیز را برای خود میخواهیم. وقت مردم ما را میبینن، به عقیده ما ارج نمینهن و به دین گرایشی ندارن. اون که ذات اقدس اله دربار او فرمود جعل الله له نورا یمشی به فی الناس، برای همین است. چنین کسی سدی نبست که خود در دریای پشت سد شنا بکند و دیگران گرفتار خوشسالی باشند، بلکه در بین مردم است و با نور در بین مردم حرکت میکند. هیچ نقطه مبهم و تاریکی ندارد. چون نقطه سیاه ندارد، همه جای او روشن است، همه جا را هم روشن می کند. نقطه ضعفی ندارد و مردم از نور بدشون نمی آید. این درخت سعی می کند خود را به آفتاب نزدیک کند. شما اگر خواستید سایبانی برای درخت ترسیم بکنید، این شاخهای درخت بر وسیله هست خود را از این سایه ها سایبان می رهاند که مستقیما از آفتاب نور بگیرد. مردم نور می خواهد. یک انسان وارسته نورانیست، نقطه مبهمی در زندگی او نیست، خط مشیش هم نور بخش است. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، همون طوری که خداوند یک عمل خیر را 10 برابر پاداش میدهد، بلکه بیش از 10 برابر، گاهی به 700 برابر یا 1400 برابر، یا والله و واسعون علیم، به حدی که قابل شمارش نیست پاداش میدهد. افراد نیر که در دنیا نورانیان، در قیامت نور اونها را خدا تصمیم میکند. اونا به خدایی که نور السماوات و الارض است عرض میکنن ربنا اتمم لنا نورنا. اونا که در دنیا گفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه به فیل آخرت حسنه، اونا که گفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، اونا که گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اونا که گفتن ربنا ما خلقت هذا باطلا، اونا که با ربنا ربنا در دنیا زمزمه می کردن، در آخرت می گوین ربنا اتمم لنا نورنا، اون نوری که به ما وعد دادی به ما بده. چرا؟ چون یک وقت انسان جامعه ای را نور میده، زمین را نور میده، یه منطقه وسیع را روشن میکنه. اما یک وقت احتیاج دارد فضایی را روشن کند که عرض از سماوات و عرض به اندازه مجموعه نظام کیهانی قرم رو به دیده اوست. این که ذات اقدس اله در چند جای قرآن فرمود مساحت بهشت به اندازه وسعت آسمان و زمین است، نه یعنی همه مؤمنین را در چنین فضای بازی جا میدن، بلکه هر مؤمنی به اندازه چنین فضای وسیع خانه دارد. این کدوم عالم است که به هر یک نفر به اندازه مساحت کیهان خانه میدن، از کران تا کران، از بیکران تا بیکران. اونجا که دیگر شمس و قمری نیست، لا یرون پیا شمسن ولا زمهری را، چون بساط شمس و قمر برچیده شد، اون فضای بیکران تا بیکران را مؤمن نور میبخشند. اونجا که برق نیست، اونجا که شمس و قمر نیست، اونجا که مشتری و زحل نیست، اونجا که مریخ نیست، اونجا جای تناسر نجوم است. و زن نجومون تمسد و در شمس و کورد و جمع از شمس و القمر و خسف از شمس و القمر، جا برای هیچ کدام. اون فضای وسیع را یک انسان وارسته نور میده. نور بهشت به بهشتی است، چنین عالم است. و به ما گفتن اگر خود را به کمتر از این فروختی ضرر کردی، یعنی اگر مردی به بهشت نرفتی مغبون شدی و خیار قبر هم نداری، چون همه خیارات را اینجا اسقاط میکنند. پروردگارا تو که نور السماوات و الارضی، تو را به نورانیت قسم قلب ما را نورانی بفرما، شرح صدر ما بده، معرفت خودت، محبت خودت، گرایش به دین خودت، گرایش به انبیا و اولیای خودت صلوات الله و سلام علیه اجمعین را در امت اسلامی احیا بفرمایید.